صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر، با سلام و درود به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 13 دی ماه 1391 خورشیدی هستیم، برابر با دوم ژانویه سال 2013 میلادی. امیدوارم روز خوشی در پیش داشته باشید، هرچند که هوای اغلب شهرهای ایران در نیمه شمالی سرد. امروز بامداد در رشت باران میباره و بعد از ظهر در شهرهای استان خوزستان. هوای دیگر شهرهای کشور آفتابیه و گاه نیمه ابری، به استثنای شهرهای استانهای فارس، کرمان و اصفهان و شهرهای شمالی که اندکی تمام ابری خواهد بود. بد نیست بدانید هم اکنون هوای تهران از بسیاری از هوای شهرهای دیگه شهرهای اروپایی سردتره. برای مثال هم اکنون در تهران دمای هوا 3 درجه زیر صفره. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور از جمله تهران بین 2 تا 6 درجه بالای صفره، در اصفهان 7، در زاهدان و شیراز 12 و در مجموع در شهرهای نیمه جنوبی کشور دما بین 10 تا 22 درجه بالای صفره. سردترین شهر کشور هم چالوس با حداکثر 2 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر و همکارانم کیان معنوی، فریدون زرنگار، علیرضا کرمانی و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش ها، به اضافه همکارانم در بخش فنی میرویس و حسن حسنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز البته با خبرها شروع میکنیم، مثل همیشه در همراهی نوشین سید حسینی که در طول شب مانند دیگر همکاران بیدار بوده و خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. سلام نوشین، صبحت بخیر.
سلام میرعلی به تو، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. میرعلی بیکار نبودم.
بله این توپقای معروف منه که باعث خنده میشه، ولی خب برای صبح هیچ بد نیست چنین خنده هایی. مثل اینکه خبرها رو امروز با خبرهای خارجی شروع میکنیم.
همینطوره میرعلی، اولین خبرمون درباره هجوم جمعیت در مراسم آغاز سال میلادی ساحل آجا که متاسفانه ده ها کشته بر جای گذاشته. هجوم جمعیت در مراسم آتشبازی آغاز سال میلادی در ساحل آج دست کم 60 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های این کشور آفریقایی، در جریان این واقعه که در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در ابیجان، بزرگترین شهر ساحل آج، روی داد، 61 تن از جمله بسیاری نوجوان و جوان کشته شدند. آلاسان اواتارا، رئیس جمهوری ساحل آج، این حادثه را تراژدی ملی نامیده و از انجام تحقیقات درباره دلیل بروز آن خبر داده است. پیش بینی می شود که مجلس نمایندگان آمریکا که حزب جمهوری خواه در آن از اکثریت برخوردار است، روز سه‌شنبه به وقت محلی درباره لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی رأی گیری کنند. این لایحه پیشتر از سوی سنای آمریکا که اکثر کرسی‌های آن تحت کنترل حزب دموکرات است، به تصویب رسیده و حزب جمهوری خواه تا کنون سرگرم بررسی این لایحه برای تصمیم گیری درباره اصلاح یا رد آن بوده است. این لایحه قرار است از سقوط در پرتگاه مالی ناشی از صرفه‌جویی بیش از 600 میلیارد دلار جلوگیری کند. و خبری از ایران. سایت دولت روز سه‌شنبه اقدام به انتشار دو نامه از محمود احمدی نژاد و یک مقام دولتی درباره فهرست بدهکاران بانکی و زمینخواران کرد. در این نامه‌ها آمده است که دولت بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده است، هرچند فهرست‌های ضمیمه منتشر نشده است.
بعد نیست اضافه کنیم که در این زمینه گزارش مفصلی در همین بخش از صبحانه با خبر خواهیم داشت.
اما خبر دیگر از سوریه. بروز درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در روز سه‌شنبه موجب بسته شدن فرودگاه بین‌المللی حلب، بزرگترین شهر سوریه شد. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بسته شدن این فرودگاه در واپسین ساعات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که شورشیان به پایگاه نظامی محافظ فرودگاه حلب حمله کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به تازگی از حمله هواپیماهای دولت سوریه ترکیه به مواضع شورشیان در حومه دمشق خبر داده بود که در جریان آن به گفته این خبرگزاری ده‌ها تن از تروریست‌ها کشته شدند. گزارش‌ها هکس در جریان درگیری میان فلسطینیان و نیروهای ارتش اسرائیل 30 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. بر پایه این گزارش‌ها درگیری‌ها پس از آن رخ داد که روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیلی به طور پنهانی برای بازداشت فردی مظنون به عضویت در گروه جهاد اسلامی وارد شهر تمعون در کرانه غربی فلسطین شد. جنبش جهاد اسلامی فلسطینی یکی از تندروترین گروه‌های نظامی فلسطینی است که هدف آن از میان بردن اسرائیل از طریق مبارزه مسلحانه و برپایی کشوری به نام فلسطین با حکومت اسلامی است. ارتش اسرائیل گفته است که توانسته فرد مظنون به عضویت در گروه جهاد اسلامی را برای انجام بازجویی دستگیر کند.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی برای خبرهایی که به اطلاع ما رسوند. حالا ببینیم چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. چالش لفظی بین دولت محمود احمدی نژاد و مقام‌های قوه قضاییه بار دیگر خبرهای دیگر را تحت شعاع قرار داد. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند برای ما خواهد گفت که تصمیم دولت برای استخدام هزاران کارمند دولتی تأثیری مثبت در اقتصاد کشور خواهد داشت یا نه. صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران رو مروری می‌کنیم و سپس در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش می‌شیم. مثل همیشه جای ویژه‌ای هم برای پیام‌های شما در این برنامه در نظر گرفته شده. گذشته از پیام‌ها برای اس ام اس ها هم همینطور می‌تونید از همکنون با ما تماس بگیرید و برای ما اس ام اس یا پیامک بفرستید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست. شماره 20 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. همونطور که در خبرها به اطلاعتون رسید، چالش لفظی بین دولت محمود احمدی نژاد و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از چندی پیش بالا گرفته، روز گذشته بار دیگه به صدر خبرهای ایران بازگشت و دولت احمدی نژاد متن دو نامه قدیمی رو منتشر کرد. پیش از این چند نفر از مقام‌های قوه قضاییه گفته بودند که آقای احمدی نژاد بهتر است دست از تهدیدهای مکرر بردارد و یک بار برای همیشه فهرست مفسدان اقتصادی را منتشر کند. اما دیروز وبسایت دولت ایران خبر داد این فهرست مدت‌ها پیش در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و برای اثبات این ادعا متن دو نامه به قوه قضاییه را هم منتشر کرد. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه 12 دی ماه در سایت دولت منتشر شده آمده است که دولت بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده است. دولت احمدی نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است. در یک نامه به تاریخ آذر 1389 محمود احمدی نژاد از رئیس قوه قضایی خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند. در نامه دیگر به تاریخ مرداد 90 معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته است که فهرست پرونده‌های مشتریان بد حساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است. طبق این نامه این فهرست شامل 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12 بانک و مؤسسه اعتباری است. یک هفته پیش در پنجم دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نامه سرگشاده رسما از محمود احمدی نژاد خواست اسامی آن 300 نفری را که به گفته او 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کردند به قوه قضاییه تحویل دهد. محمود احمدی نژاد به تازگی مشکلات مالی ایران را معوقات بانکی دانست. او در سخنرانی روز 24 آذر خود گفت که 300 نفر 60% از پولهای کشور را گرفته و پس نمی دهند. نامه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به احمدی نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر شد که دوشنبه دوم دیما انجام گرفت و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضایی ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور گفت تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آنها را از بزرگترین آنها آغاز کرده است، اما در جای دیگر سر و صدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ این گفته های احمدی نژاد گفت که بانک مرکزی ایران درخواست های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی پاسخ گذاشته است. محسنی اژه‌ای 11 دیماه در گفتگو با خبرنگاران مقصر اصلی معوقات بانکی را کسانی دانست که بدون وثیقه مناسب وام دادند. پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 3 دیماه در واکنش به سخنان احمدی نژاد گفته بود الان 2 سال است دادستان کل کشور به رؤسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نکردند. محمود احمدی نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است. در سال گذشته پرونده ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه 3000 میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقامات عالی رتبه در دولت مرتبط شمردند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در اینجا بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو.
سلام آقای احمدی نژاد، بس دیگه تحریم تا کی؟ مردم فشار روشون اومده، تو که عین خیالت نیست. مردم بیچاره کارگرا زیر فشارن، خدا ازتون نگذره.
الو، من میخواستم بگم به این شهردار تهران بگیم بابا این پیاده راه رو تو همه دنیا باند خیابون رو 2 ماندی ها رو برمیکنن 1 ماندی که پیاده راه رو بزرگ کنن. تو دیر مملکت ما اون 1 متر پیاده راه هم که مغازه داره فقط اساس میخونه، اصلا راه نمیشه. را یه کاری براد این ملت پیره مرد پیره زنهای بدبخت کنن، میخوان 2 قدم راه برن پیاده روی کنن.
اگه میشود برنامه رادیو پسوردهایتان را 1 ساعت بیشتر ادامه بدین، خیلی جالبه. خدا حافظ از جیرف تماس میگیرم.
سوالی داشتم از شما. من نمیدونم چرا خبرها رو دستچین میکنید، تلفن‌ها رو دستچین میکنید، این چه بی‌طرفیه که شما مدعی هستید دارید. من طرفدار هیچ گروه و حزب و دسته‌ای هم نیستم، نظرمو دارم میگم. چیزی که اطلاع دارم در مورد پرونده خیابان فاطمی صحبت کردم، پخش نکردید که یکی از همین افرادی که تو این پرونده دست داره آقایی بود که قبلا مدیر کل حفاظت قوه قضاییه بود به نام آقای، حالا اسمش رو میخواییم نبرم، این آقا الان وکیله داره از این نفوذش استفاده میکنه. این مسئله مهم عنوان کنید، نون نیست، آب نیست، نمیدونم اینا زیاد دیگه همه میدونن، مسئله عنوان کنید، مردم آگاه بشن. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس هم به دست ما رسیده، از جمله آقا یا خانم میم از یکی از روستاهای گچساران نوشته احمدی نژاد گفت سهام عدالت میدهیم، ولی اسم درستش سهام خجالت است، چون به خیلی ها ندادند و فقط حالا نزدیک انتخابات دوباره حرف آن را میزنند. شنونده‌ای به نام کوروش از کاشمر نوشته در شهرهای ما زندان وجود دارد، اما در بیشتر شهرها سینما نداریم. هزینه سینمای شهرها را خرج زندان کنند تا فرزندان ما رفاه بیشتری داشته باشند، چون بالاخره از هر خانواده یک نفر به یک جرمی در زندان است. یکی از بحث‌هایی که این روزا مسئله ساز شده در ایران، تصمیم دولت هست که در دستور کار تازه‌اش درباره استخدام هزاران نفر صحبت کرده. در این باره با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی شنیدیم که قرار هزاران نفر بر شمار کارمندان دولت اضافه بشه. به نظر شما از راه کاهش شمار بیکاران میشه گفت که این تصمیم بر بازار اشتغال کار تأثیری خواهد گذاشت یا نه؟
بر پایه دو مصوبه هیئت وزیران جمهوری اسلامی قرار هست 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری استخدام بشند و هر استانداری هم بتونه 4000 نفر رو استخدام بکنه. گویا جمعاً حدود 126000 شغل دولتی به وجود میاد. این ابتکار همراه با تلاش برای 5 برابر کردن یارانه نقدی از لحاظ انتخاباتی در فضای پوپولیستی جمهوری اسلامی تاکتیکایی هستند طبعا ماهرانه، ولی از لحاظ اقتصادی هیچ دولت مرد واقعی تن به چنین کارهایی نمیده. در یک اقتصاد سالم این واحدهای تولیدی بخش خصوصی هستند که شغل ایجاد میکنن، نه دولت. تقریبا در همه جای دنیا شعار اصلی کوچک کردن دولت هاست. کوچک کردن دولت به معنای ضعیف کردن اون نیست، برعکس. با استفاده از امکانات تازه فنی مثل کامپیوتر، مثل اینترنت، نیاز به کارمند کمتر میشه. از این راه استفاده از ابزار اداری سالمتر میشه و ادارات چابکتر و جمع و جورتر میشن. در همون حال هزینه های دولت هم پایین میاد، کسری بودجه کم میشه. میبینیم که متاسفانه در این زمینه هم ایران درست سیاستی رو در پیش گرفته متضاد با اون چیزی که در خیلی از نقاط دنیا به اجرا گذاشته شده.
آقای خاوند، اصولاً شمار کارمندان دولت چقدر هست تقریبا؟
رقمی که بیش از همه تکرار میشه شمار کارمندان دولت رو بالای 2 میلیون نفر ذکر میکنه که حدود 3 برابر دوره انقلاب است. با این حال در این رقم باید شک کرد و باید دید دقیقاً از چه موضوعی صحبت میشه. از یک طرف ما دولت مرکزی رو داریم که در برگیرنده وزارتخانه ها و ادارات تابعه اونها در تمام کشور هست، ولی دولت عمومی هم وجود داره که علاوه بر دولت مرکزی شهرداری ها و سازمان بیمه اجتماعی رو هم در بر میگیره. و بعد اصطلاح دیگری هست به نام بخش عمومی که علاوه بر دولت عمومی شرکت های دولتی و بانک های دولتی رو هم در بر میگیره و در این صورت شمار کارمندان دولت به ارقام خیلی بالایی میرسه. پروار کردن باز هم بیشتر دولت با استخدام های بیشتر، اونم فقط به دلایل انتخاباتی، اوج بی‌مسئولیتی است.
آقای خاوند، پروار شدن دولت از راه استخدام کارمندان بیشتر اثراتی هم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
استخدام این همه کارمند یک بار سنگین مالی رو برای چندین دهه بر دوش دولت میگذاره، مخارج دولت رو به شدت بالا میبره که نخستین پیامد اون کسری بودجه است و تنش‌های تورمی. وجود یک دولت پروار و پرخرج فضای کسب و کار رو بدتر میکنه و اجازه نمیده واحدهای خصوصی رشد بکنن و کار به وجود بیارن. ایجاد کار، اونم کار مصنوعی به خرج دولت، مانعی هست در راه ایجاد کار واقعی از طرف بخش خصوصی.
خیلی ممنونم از شما آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراه های شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
با روزنامه اعتماد گویا شروع میکنید و تیتری به نام توقف یارانه 200,000 تومانی.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که با ابلاغ مجلس شورای اسلامی دولت تا پایان سال حق افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش یارانه نقدی رو نداره. عکس یکی این روزنامه هم به غلام حسین کرباسچی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و شهردار اسبق تهران و گفتگویی با او درباره تغییر مشی جناح حاکم اختصاص پیدا کرده.
دادگاه قضات کهریزک 8 اسفند برگزار میشه، یکی از تیترهای امروز روزنامه خراسان هست.
روزنامه خراسان در تیتر یک از قول صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر خبر داده که قضات متهم در جنایات کهریزک 8 اسفند ماه محاکمه خواهند شد. تیتر دو این روزنامه هم به گزارش مربوط هست که با عنوان همزیستی با زلزله و فقر روی گنج زرش که زلزله زدگان زوهان در شرقی ترین منطقه استان خراسان جنوبی رو مورد توجه قرار داده.
و روزنامه بهار به سخنان هاشمی رفسنجانی پرداخته.
روزنامه بهار در سیتی یک نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان گفته که مقصران وضع موجود در حال حاضر مدعی نظام شدن و باید راه برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی هموار بشه. عکس یک این روزنامه هم به یک زن در یک چادر در پایتخت ایران اختصاص پیدا کرده و گزارشی از 5 زندگی خیابانی در تهران.
در تهران امروز هم مطالبی مورد توجهتون قرار گرفته امروز آقای رفیع‌زاده.
روزنامه تهران امروز آقای حسینی در تیتر یک گزارش داده که مسکن مهر که همین 3 ماه پیش 30,000 تومان به ازای هر متر مربع افزایش قیمت رو موافقت شده بود باهاش، حالا بار دیگر با گرانی مواجه شده و احتمالاً قیمتش باز هم گرانتر خواهد شد. عکس یکی این روزنامه هم به عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و مخالفت این شورا با ادغام وزارتخانه ها اختصاص پیدا کرده.
یکی دیگر از مسئولان سابق که سخنان انتقادآمیزی داشته حسن روحانی هست که گفته درشتگویی که سیاست خارجی نیست و این در روزنامه آرمان مشاهده میشه.
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به حسن روحانی اختصاص داده و از قول او نوشته که ما نمیدونیم وضعیت سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی تعامل با دنیاست یا تقابل با دنیا. البته آقای روحانی یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری هست و این روزنامه نوشته که ایشون این موضوع رو رد نکرده. یک گفتگو هم با نجف قلی حبیبی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منتشر کرده و از قول ایشون نوشته روزنامه آرمان که برخی میخواهند اصلاح طلبان بدلی درست کنند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
شنوندهی برای ما نوشته رسانه ها از مرگ ستار بهشتی زیاد گفتند و جای تقدیر دارد، اما باور کنید هر هفته در بازداشتگاه های ایران چندین ستار بهشتی با بیرحمی جان می دهند. ایشون اضافه کرده که 2 ماه پیش جلوی چشمان ایشان در زندان گنبد شخصی از دست زندانبانان سرش رو کوبید و جان سپرد. خانم یا آقای ف از یاسوج نوشته لزومی نداره که مردم دو کشور ایران و آمریکا با هم دشمن باشند. ایشون اضافه کرده ما به صورت دشمن به دنیا نیامدیم، امیدواریم در دوران وزارت جان کری در امور خارجه وضع تغییر کنه. شنونده هم نوشته ما کارگران گرسنه هستیم و حتی نمیتونیم نون خالی بخریم. در اینجا به همراه حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش می‌زنیم.
لیگ برتر کشتی آزاد ایران با جنجال زیاد سرانجام مسابقه فینال خود را به طور ناقص سه‌شنبه شب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار کرد و تیم سامن الحجج سبزوار به مقام قهرمانی رسید. مسابقه فینال میان پرسپولیس جویبار و سامن سبزوار چند بار به خاطر اعتراض سرمربی پرسپولیس غلامرضا محمدی به نحوه داوری متوقف گشت. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی این مسابقه با اتفاقات ناخوشایند و حاشیه‌های گوناگونی همراه بود که البته محسن کاوه سرمربی تیم سامن سبزوار این گونه حاشیه‌ها را طبیعی می‌داند.
بالاخره دیگه این من فکر کنم این یه همچین حواشی عادی هستش.
اما بر اساس همین گزارش غلامرضا محمدی سرمربی تیم پرسپولیس ضمن آن که به داوری اعتراض داشت از آلودگی‌های پشت صحنه کشتی میگفت که محیط این ورزش را ناپاک کرده است.
این زد و بندهای پشت پرده اومده تو کشتی و متاسفانه فضای کشتی رو مسموم و کثیف کرده. همین.
و با این توصیف پرسپولیس به دستور سرمربی خود برای مسابقه وزن هفتم مقابل تیم سامن سبزوار حاضر نشد و سامن سبزوار در مجموع 5-2 برنده و قهرمان مسابقات اعلام شد. منصور برزگر از پیشکسوتان ورزش کشتی و سرمربی تیم داماش بابل هم به شکل برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد ایراد و انتقاد داشت و معتقد بود نباید اسم لیگ را روی این مسابقات گذاشت.
به نظر من دیگه خوبی نبود، فشرده بود، فقط یه مسابقه بود و انجام شد و تموم شد، اسمش نمیشد لیگ بزن.
و به هنگام توزیع جوایز در پایان مسابقات هم فقط تیم سامن سبزوار بر سکو ایستاد و جام قهرمانی را دریافت کرد و تیم‌های پرسپولیس جویبار و داماش بابل که در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند حاضر به شرکت در مراسم نشدند و روی سکو نرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای تیم ملی فوتبال کشور به دنبال حریف تدارکاتی می‌گردد در نجف یک قرارداد همکاری با فدراسیون فوتبال عراق امضا کرد. مسابقه تدارکاتی دو کشور به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در عراق برگزار می شود. ایران در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا با تایلند، لبنان و کویت هم گروه است و عراق در گروه چین، اندونزی و عربستان قرار دارد. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا ماه آینده آغاز می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس روز اول ژانویه هفته 21 خود را با 7 مسابقه آغاز کرد و هر دو تیم صدر جدولی بر حریفان پیروز شدند. منچستر یونایتد با 4 گل بر ویگان اتلتیک پیروز شد و منچستر سیتی 3-0 استوک سیتی را پشت سر گذاشت. دیشب اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی 90 دقیقه برای تیم فولام بازی کرد و 1 پاس گل داد و فولام 2-1 از صد تیم وست برامیچ آلبیون گذشت. فولام 13 است و وست برامیچ 7. و پاریس سن ژرمن تیم صدر جدولی لیگ فرانسه با خرید 1 بازیکن گران قیمت نیروی تازه‌ای گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه لوکاس مورا هافبک 20 ساله برزیلی با مبلغی معادل 40 میلیون یورو و برای مدت 4.5 سال از تیم ساوپولوی برزیل به پاریس سن ژرمن انتقال یافت.
حبیب روشنزاده، در میان اسمس های شما آقا یا خانم نصراللهی از بروجرد نوشته دعوای دولت و قوه قضاییه فقط بازی سیاسیه و حق ضایع شده ملت ایران هرگز بر نمیگرده. محمد نوشته برای مردم ایران دروغگویی احمدی نژاد ثابت شده، حالا هم هرچی از مفاسد اقتصادی حرف بزنه کسی روی آن حساب نمی کنه. آقای خانم سیفی از قطر از برنامه های رادیو فردا تمجید کرده. محمد از شیراز درخواست کرده برنامه‌ای به دوران سخت نامزدی اختصاص بدیم. یاشار از گیلان نوشته کارشناسان و ناظران برنج استان گیلان 10 ماهی که حقوق نگرفتند. رضا از تهران یادی از بچه های نازی‌آباد تهران کرده، همونطور که محمد دستبرد از باغ ملک از ایل بختیاری تمجید کرده. شنونده‌ای هم بدون ذکر نام درخواست کرده که برنامه‌ای در صبحانه با خبر پخش بشه که در آن شبکه‌ها و خبرگزاری‌های فارسی زبان که مورد تایید دولت آمریکاست معرفی بشن. بسیاری از شنوندگان هم همچنان سال جدید میلادی رو تبریک گفتن و یک شنونده هم از پارازیت بر روی موج‌های رادیو فردا گلایه کرده. به ساعت 7:30 داریم نزدیک میشیم و ساعت 7:30 همونطوری که که میدونید مثل همیشه موقع اون رسیده که بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه بشیم که همونطور که گفتم در تمام طول شب بیدار بوده و خبرها رو برای ما دنبال کرده و اینک یاداوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. خیلی ممنون نوشین.
خیلی متشکرم میرعلی، بیدار بودم ولی بیکار نبودم.
آره ما هم نگفتیم.
پیش بینی می شود که مجلس نمایندگان آمریکا که حزب جمهوری خواه در آن از اکثریت برخوردار است، روز سه‌شنبه به وقت محلی درباره لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالیاتی رأی‌گیری کنند. هجوم جمعیت در مراسم آتش‌بازی آغاز سال میلادی در ساحل آج دست کم 60 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های این کشور آفریقایی در جریان این واقعه که در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در ابیجان بزرگترین شهر ساحل آج روی داد، 61 تن از جمله شمار زیادی از نوجوانان و جوانان کشته شدند. سایت دولت روز سه‌شنبه اقدام به انتشار دو نامه از محمود احمدی نژاد و یک مقام دولتی درباره فهرست بدهکاران و زمین‌خواران کرد. در این نامه‌ها آمده است که دولت بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و فهرست مشتریان حساب بدحساب بانک‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده است، هرچند فهرست‌های ضمیمه منتشر نشده است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد شدید از یک جریان سیاسی در کشور گفته است که این جریان با حمایت‌هایی که از آن شد اکنون طلبکار شده و پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نیست. به گزارش سایت اکبر هاشمی رفسنجانی در روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و بازگشت به مردم شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که این جریان را پاسخگوی عملکردش ندانسته، آن را با اهداف آیت الله خمینی و انقلاب نیز بیگانه خوانده است. گزارش حاکی در جریان درگیری میان فلسطینیان و نیروهای ارتش اسرائیل، 30 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. بر پایه این گزارش‌ها درگیری پس از آن رخ داد که روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیلی به طور پنهانی برای بازداشت فردی مظنون به عضویت در گروه جهاد اسلامی وارد شهر تمعون در کرانه غربی مناطق فلسطینی شدند.
خیلی ممنون نوشین. یه خبر دیگه هم باز فرصت داشتین که بخونی، حالا
اگه که فرصت هست که من پس اشاره کنم بهش. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه پس از دیدار با هوگو چاوز برای انجام معالجات مربوط به بیماری سرطانش در کوبا از آخرین وضعیت او خبر داد. به گفته نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا، آقای چاوز که به دلیل بیماری سرطان تحت چهارمین عمل جراحی خود در 18 ماه گذشته قرار گرفته، از پیچیدگی شرایط جسمانی خود آگاهی کامل دارد.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. وعده ما با نوشین ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره توافق سنای آمریکا با طرح جلوگیری از پرتگاه مالی، هرچند که این طرح در انتظار تصویب توسط مجلس نمایندگان هم هست. گزارشی خواهیم داشت درباره نامه یک اصلاح طلب زندانی به علی خامنه‌ای و انتقاد از روش رهبری به هنگام انتخابات دومین دوره شوراها، و پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو ورق خواهیم زد و سپس راهی نگاهی خواهیم داشت به سینمای جهان در سال 2012 میلادی. سرانجام و پس از هفته ها چانه زنی و حتی گفتگو رایزنی میان دولت و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تنظیم بودجه آینده و مالیات و پرداخت بیمه بیکاری، سنای آمریکا با تصویب طرحی از بحران اقتصادی این کشور از رسیدن اقتصاد به پرتگاه مالی جلوگیری کرد. جزئیات بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از توافقنامه دوشنبه شب میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، قانونگذاران آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر گرد هم آمدند تا این توافقنامه را در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی و به رأی بگذارند. اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه گفت در توافق به عمل آمده زمان تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان پیش بینی نشده است، اما این مجلس در طول روز سه‌شنبه آن را به رأی خواهد گذاشت. ساعتی مانده به پایان مهلت قانونی و در آستانه پایان سال 2012 دوشنبه شب نمایندگان سنای ایالات متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تعدادی از قوانین بودجه‌ای مربوط به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال تمدید می‌شود و همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. در لحظات پایانی رأی‌گیری سناتور دموکرات هاری رید گفت:
متاسفم که نمایندگان نمی توانستند به رغم تلاش ها به دستاوردی بزرگ برسند، اما ما تلاش خودمان را کردیم. اگر ما به توافقی نرسیم، خطر رکود خیلی واقعی است. تصویب این توافقنامه هم به معنی پایان مذاکره نیست، بلکه ما همه بر این توافق داریم که کار زیادی در پیش داریم. من از همه به خاطر بردباریشان سپاسگزارم و واقعا همه خیلی بردباری داشتند.
سناتور جمهوری خواه میچل مک‌کویل رهبر اقلیت سنا هم گفت:
همونطور که گفتم این نباید الگوی کاری ما بشه، اما فکر میکنم میتونیم بگیم که برای کشور کار خوبی کردیم. ما به بخش درآمدهای دولت تو این مذاکرات توجه کردیم و حالا زمان اونه که تصمیمای جدی برای کاهش هزینه های دولتی که از کنترل خارج شده بگیریم.
مصوبه سنای آمریکا باید به تایید مجلس نمایندگان برسد و پس از تایید این مجلس رئیس جمهوری آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. در صورتی که بین دولت و جناح جمهوری خواه سنا توافقی به دست نمی آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سالهای قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود، قابلیت اجرایی خود را از دست می داد و باعث بروز وضعیتی می شد که بن برنانکی رئیس کل بانک مرکزی ایالات متحده در فوریه سال گذشته از آن به عنوان پرتگاه مالی یاد کرده بود. معنی پرتگاه مالی این بود که دولت به طور خودکار موظف به افزایش نرخ مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی میشد که به باور کارشناسان اقتصادی می توانست رکود اقتصادی در آمریکا و به تبع در جهان را به دنبال داشته باشد.
پس از گزارش فریدون زرنگار بار دیگه موقعیم رسیده که شماری از پیام های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
شما آقای خباز حقوق عقب مانده آنهایی که کار دارن را پرداخت نمی کنید. 4000 نفر پیشکش شما.
میخواستم سال جدید میلادی رو تبریک بگم. چه بجاست که در این آغاز سال نو به درگاه خداوند دعا بکنیم برای هدایت بشر به سوی محبت بیشتر، اتحاد بیشتر و بالاخره رسیدن به دنیایی با صلح پایدار که در این جامعه متحد جهانی بتونیم در نهایت آرامش زندگی بکنیم.
من از یکی از شهرهای آلمان تماس میگیرم. خواستم بگم که دیشب سال نو اینجا بود، یکی از شبهای رویایی عمر من بود. خیلی خوش گذشت. یک آتش‌بازی محشر جات مخالی خیلی خیلی عالی بود. تا والا همچیک شبی ندیده بودم.
بی زحمت بیاد این صفحه وبسایت رو توی تبلت و موبایل عوض کنید. اصلا کاری نمیشه استفاده کرد و اینا استاتیک شده و اینا. شما هم عوض کنید، راحت صفحه وبسایت معمولی بذارید. با تشکر، خداحافظ.
رادیو فردا رادیویی است که از من جدا نیست، رادیوی دل من است و رادیوی همراه من است و رادیوی مونس من است.
منم برای خانم کلینتون امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته: از 3 نفر متفاوت مواد مخدر هروئین گرفتند، یکی 5 گرم، یکی 60 گرم و دیگری 37 گرم و 7 گرم هم شیشه. در عوض در عرض 1 ماه، جالب، این تو ایران 30 گرم به بالا حبس ابد یا اعدام میدن، اما نفر اول که 5 گرمه 5 سال حبس دادن، به نفر دوم که 40 گرمه 15 سال حبس دادن و نفر سوم که 37 گرم هروئین و 8 گرم هم شیشه بوده 3 سال حبس دادن و هیچ کدوم سابقه قبلی نداشته و جالبتر یکی دیگه با 250 گرم گرفتن و فعلا در شرف آزاد شدنه. این نظر یعنی مشاهدات یک شنونده بود. شنونده دیگری آقای خانم اسدی از جهرم نوشته ای کاش زندگی فوتبال بود، تا خوشی را پاس می دادیم، جدایی را شوت می کردیم، بیوفایی را خطا می گرفتیم، غم را آفساید و محبت را گل می کردیم.
ساعت نهی خیابون من تنها
با یه رادیو
یالا فکر نمه بارون چند تا رویا
امروز فردا
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون
شایدم پس فردا
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات که حالا زندانی است به عنوان زندانی سیاسی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای با انتقاد از برخی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمان انتخابات دومین دوره شوراها و همچنین با استناد به نوشته روزنامه کیهان در همان زمان و دلایل آن روزنامه برای شرکت نکردن در انتخابات پرسیده آیا همان دلایل را برای عدم شرکت در انتخابات خرداد ماه آینده موجه می دانید؟ علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
این که آیت الله خامنه ای در یکی از دوره های انتخابات شرکت نکرده و رأی نداده و این که همزمان در همان روزها گفته اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت دستمایه ای شده برای معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی. تا او که حالا زندانی سیاسی است از کنج بازداشتگاه سپاه پاسداران به آیت الله علی خامنه ای نامه ای بنویسد و بپرسد چرا در زمان دولت اصلاحات روزنامه کیهان نیز که تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران را با خود همراه دارد انتخابات دومین دوره شوراها را کاری برای مشروعیت بخشیدن به جریان‌های فاسد فرهنگی برشمرده بود. مصطفی تاجزاده در ادامه می نویسد در صبح روز انتخابات مطالبی فرمودید که طبق آن اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت و سپس می پرسد بیان چنین اظهارات غیرقانونی آن هم در روز برگزاری انتخابات در حالی که جناب عالی رأی ندادید و کیهان زمین چینی کرده بود چگونه باید تفسیر کرد؟ رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به نوشته روزنامه کیهان که در آن آمده بود هر کس را بخواهند از صندوق در می آورند از رهبر جمهوری اسلامی ایران می پرسد اگر شهروندی اعلام کند که به دلایل مشابه نباید در انتخابات خرداد ماه سال 92 شرکت کرد اقدامی ضد انقلابی و همسو با منافع دشمنان داخلی و خارجی انجام داده؟ آیا علیه امنیت ملی اقدام کرده و لازم است محاکمه شود؟ مصطفی تاجزاده همچنین میپرسد پیشاپیش پوزش میخواهم از این که میپرسم چرا جناب عالی در همان انتخابات رأی ندادید؟ حتما خواهید فرمود سفر به سیستان و بلوچستان مانع شرکت شما در انتخاباتی شد که هر شهروند میبایست در همان حوزه‌ای که مقیم است رأی دهد. معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی باز می‌پرسد چرا دست کم با صدور پیامی مردم را به شرکت در آن انتخابات دعوت نکردید؟ آخرین پرسش مصطفی تاجزاده در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی ایران این است که در هر حال و با هر توجیهی اگر بنابر پوزش خواستن از ملت باشد اولویت با جناب عالی است یا آقایان موسوی و کروبی؟
علیرضا کرمانی گزارش میداد. شنونده بدون ذکر نامش آرزو کرده که سال نوی میلادی سالی بدون جنگ و خونریزی و زندان باشه. الهام از کرج نوشته با سلام و صبح خیر به همه فرداییان و ایشون اضافه کرده با این گرانی و بدبختی که مردم براشون به وجود آمده آخه چرا باید چنین مانورهای پرخرج و هنگفتی انجام بدهند. تصور کنید هر گلوله و هر موشک چه هزینه‌ای می‌بره. با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خبرهای امروز رو میخواهید با تئاتر شروع کنید، چرا که یکی از کارهای محمود استاد محمد برای 31 جشنواره تئاتر فجر پیش بینی شده. درباره این کار محمود چه خبری دارید برای ما؟
خب همیشه خبر خوبی وقتی که آثار نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان بسیار خوب ما قرار به صحنه بره و در وضعیتی که تئاتر ایران واقعا دچار رکود هست، خیلی مهم هستش که آثار با ارزشمند، آثاری که از ساختار قوی برخوردارن، از زبان قوی برخوردارن، به صحنه برن، مثل آثار محمود استاد محمد. سی‌یکمین جشنواره میدونی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 13 بهمن برگزار خواهد شد. حالا قرار است نمایشنامه سپنج رنج و شکنج، یکی از نوشته های محمود استاد محمد، به کارگردانی بهروز خرم به صحنه بره. این نمایش در سال 82 نوشته شده ولی هیچ وقت به صحنه نرفته و اگر از سد سانسور بگذره اولین باری است که اجرا خواهد شد. نمایش سه قسمت مجزا داره با سه داستان متفاوت که سه هنرپیشه این رو اجرا خواهند کرد و مثل همیشه دغدغه‌های اجتماعی، صحنه‌های دراماتیک ایرانی و زبان بسیار زیبای آقای استاد محمد در این نمایش خواهد.
نمایش فیلم مستندی درباره زندگی و کارهای خسرو شکیبایی که قرار بود آبان ماه اکران بشه به بهار سال آینده موکول شد. چه خبری در این باره داریم؟
بله، این فیلمی است با عنوان ساکن صحرای سکوت درباره زندگی و آثار خسرو شکیبایی، اون هم بسیار مشهور. این رو الهام قره‌خانی نوشته و خود او و مهرتاش مهدوی این فیلم رو کارگردانی کردن و آقای جمشید مشایخی که از تهیه کنندگان این فیلم است. این فیلم قرار بود آبان ماه امسال نمایش داده بشه اما گفتن به دلیل شرایط نامناسبی که وجود داره در وضعیت سینما ایران به تعویق افتاده و قرار حالا در بهار این فیلم به نمایش در بیاد. در این فیلم یک کسانی مثل جمشید مشایخی، آیدین آغداشلو، حمید سمندریان، داریوش مهتویی، مسعود کیمیایی، جاله اولوب، مرتضی احمدی، علیرضا خمسه، کیومرث پوراحمد و بسیاری از نامآوران سینما و تئاتر ایران درباره شکیبایی حرف زدن و خانم پروین کوشیار همسر خسرو شکیبایی و بچه های او پوریا و پوپک هم در این فیلم حضور دارند. امیدواریم که این بار این فیلم به نمایش در.
آقای سرکوهی، یک خبری هم درباره یک نمایشگاه با عنوان آدم ها و آرزوهایشان برای ما داریم.
بله، خب همیشه این که آرزوهای آدم ها رو تصویر بکنن یکی از درمایه های اصلی آثار هنری بوده. حالا این نمایشگاه با عنوان آدم ها و آرزوهایشان نمایشگاهی است از آثار فرید امین‌الاسلام در گالری آرته روز جمعه افتتاح خواهد شد. 10 اثر هست، عکس، ویدیو آرت و حجم، که در همه اونها هنرمند کوچیده است که آرزوهای دست یافتنی یا دست نیافتنی انسانها رو هنرمندانه تصویر بکنه و این نمایش تا 25 دی ماه هم ادامه خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب وقت اون رسیده که مجدداً مانند دیروز در همراهی بابک قفوری آذر نگاهی داشته باشیم به رویدادهای مهم سینمایی جهان در سال 2012.
سینما در سال 2012 میلادی شاهد سالی به نسبت پربار در عرضه محصولاتش بود. با وجود ادامه بحران اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا، میزان فروش فیلمها کاهش چشمگیری نداشت و همچنان سینماها با وجود خودنمایی روزافزون رقیب پرقدرتی چون اینترنت توانستند تماشاگران زیادی را جذب خود کنند. در این سال اکشن ابرقهرمانی انتقامجویان با فروشی بیش از 1,500,000,000 دلار در کل دنیا عنوان پرفروشترین فیلم سال را کسب کرد. فیلمی که 6 ابرقهرمان کامیک بوک های مارول از جمله مرد آهنی، هالک و ثور را برای نجات دنیا کنار یکدیگر جمع کرده بود و توانست تا حدودی رضایت نسبی منتقدان را هم به دست آورد. Bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. برخواستن شوالیه تاریکی قسمت پایانی سگانه بتمن کریستوفر نولان، دومین فیلم پرفروش دنیا در سال 2012 بود. فیلمی که در کل دنیا 1.8 میلیارد دلار فروش کرد و نشان داد همچنان این شخصیت ابرقهرمانی کامیک بوک های دی سی کومیکس محبوب است. و سومین فیلم موفق سال 2012 هم ماجرای تازه مأمور محبوب 007 بود. جیمز باند تازه که این بار با نام اسکایفال روایتی از تعهد او به فرمانده و سازمان امنیتیش را به چالش می‌کشید، در کل دنیا به فروشی 1 میلیارد دلاری رسید که حتی از پیش‌بینی‌های سازندگان و تحلیلگران بازار فروش فیلم‌ها هم بیشتر بود. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. انیمیشن های سینمایی نیز در سال 2012 مانند سالهای قبل جزو صدر نشین ها بودند. موفق ترینشان قسمت چهارم سری فیلم های عصر یخ با نام رانش قاره‌ای بود که در کل دنیا 875 میلیون دلار فروش کرد. اما در عرصه جوایز سینمایی و تحسین منتقدان در سال 2012 علاوه بر اسکارهایی که فیلم آرتیست در اوایل سال از رقیب اصلیش هیوگو رو بود، در طول سال این فیلمساز اتریشی میشایل هانکه بود که با فیلم تازه‌اش عشق تا کنون توانسته اکثر جوایز مهم از جمله نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد و نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شده است. ضمن آنکه فیلم استاد ساخته پل تامس اندرسن نیز تا کنون در فهرست فیلم‌های محبوب منتقدان در رده‌های بالا قرار داشته است. اما سینما در سال 2012 رویکردی پررنگ به دنیای سیاست داشت و تلاش چشمگیری در روایت وقایع سیاسی و زندگی چهره‌های سیاسی داشت. فیلم تازه استیون اسپیلبرگ با نام لینکلن درباره رئیس جمهوری معروف تاریخ آمریکا از جمله این فیلم هاست که صدرنشین فهرست نامزدهای جایزه معتبر گلدن گلوب هم هست. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment now. روایت بن افلک از عملیات فرار 6 کارمند سفارت آمریکا از تهران در تریلر آرگو هم جلوه‌ای پررنگ از وقایع سیاسی تاریخ معاصر در سینما بود که همزمان استقبال منتقدان و تماشاگران را در پی داشت و البته واکنش‌هایی را نیز در تهران برانگیخت. Embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. کاترین بیگلو هم در فیلم 30 دقیقه بامداد روایتی پرمناقشه از عملیات بدام انداختن بن لادن ارائه داده که پیش بینی می شود با اکران گسترده آن در ماهای آینده از مباحث مهم پیش رو در آمریکا باشد.
البته یادآوری این نکته لازمه که مجدداً گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم برای نگاهی به رویدادهای سینمای جهان در سال گذشته، برای اینکه یه چند روزی بردیا افشین به مرخصی رفته، به همین دلیل بردیا افشین و گذر به جهان موسیقی رو توی 4-5 روز نخواهیم داشت. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، حمید از عسلویه نوشته: من 40 سال دارم و در جنگ با عراق مدتی که سن و سالم اقتضا می‌کرد شرکت کردم. حالا هم در عسلویه کارگر پتروشیمی هستم، ولی وقتی به بسیج مراجعه میکنم میگویند چند روز کم دارید، از آقایان میخواهم جلوی پارتی بازی را بگیرن. این نظر این شنونده است. شنونده به نام نادر نوشته: وقتی رئیس قوه مجریه که وظیفه او اجرای قانون و حمایت از مردم خودش شاکیست، باید به تمام ادعاها و گفته‌هاش شک کرد. مگر اینکه سرطان باعث بشه هوگو چاوز صحنه سیاسی کشورش رو ترک کنه، وگرنه ایشان هم بسیار به قدرت علاقه‌منده و با انتخابات کنار نخواهد رفت. شریف از قم اینو نوشته. کوروش از فارس برای ما نوشته اینقدر گرانی بیداد میکنه که من نمیتوانم خانواده دو نفره را با حقوق ماهانه 1,000,000 تومان اداره کنم. فعلا به ادامه صبحانه با خبر گوش میسپاریم تا بقیه اسمس ها. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و حتما همه میدونین چرا. برای بار دوم به سراغ صفحات داخلی روزنامه‌های امروز میریم. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های خراسان و قانون شروع میکنین.
آقای حسینی، روزنامه‌های خراسان و قانون از قول صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر دادن که پرونده قضات متهم در این جنایت روز 8 اسفند ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران بررسی خواهد شد. البته روزنامه خراسان جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده، از قول عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی که ایشون هم در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 کشته شد. آقای عبدالحسین روح الامینی تاکید کرده که این پرونده 3000 صفحه است و کیفرخواست اون 85 صفحه است که متهمان اصلیش آقای سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر هستند، سه قاضی دادگاه انقلاب که متهم هستند در کشته شدن بازداشت شدگان در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک نقش داشتند.
مذاکره با آمریکا دام است، این جمله در جمهوری اسلامی تازگی نداره و این بار نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران این رو گفته و در روزنامه دنیای اقتصاد به چشم می‌خوره.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در گرد همایی طلاب و روحانیون بسیجی در شاهرود گفته که علت تحریم‌ها این هست که آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در محاسباتش تغییر ایجاد بکنن و به این ترتیب آقای خامنه‌ای مجبور بشه به مذاکره با آمریکا. البته آقای سعیدی تاکید کرده که مذاکره با آمریکا دام هست و اگر ما وارد مذاکره با آمریکا بشیم جمهوری اسلامی نابود خواهد شد.
روزانه 11 نفر در کشور بر اثر مواد مخدر کشته میشن و روزنامه جامعه جمع این موضوع رو بازتاب داده.
روزنامه جامعه جمع این خبر رو از قول بابک دینپرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر کرده و از قول او نوشته که سالانه حدود 4000 نفر و روزانه بیش از 11 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر، سوء مصرف مواد مخدر، جان خودشون رو از دست میدن. البته ایشون گفته که ما در حال فعالیت‌هایی هستیم برای جلوگیری از اعتیاد، اما در عمل طی سال‌های اخیر اعتیاد به مواد مخدر در ایران بسیار گسترش پیدا کرده.
یکی از مطالبی که در روزنامه بهار به چشم میخوره درباره فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرمه.
به نوشته روزنامه بهار، محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغاتی سپاه پاسداران، گفته که به فرمان و دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ما 20,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران رو سازماندهی کردیم تا در حوزه‌های فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم فعالیت بکنن. ایشون البته گفته که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای نیروها در قالب 4 کانون فرهنگی فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
یه دو تا اس ام اس دیگه هم داریم. شنونده به نام عبدالله از بندر اصلویه فکر میکنم، این رو چک میکنم بعدا خواهم گفت، نوشته به آقای رفسنجانی بگویید چرا دو پهلو حرف میزند، چرا اسم اینها را نمیبرد که مردم بفهمند. عبدالله از بندر دوبیر. شنونده به نام میرزا از فاز 17 و 18 بندر اصلویه نوشته من برنامه صبحانه با خبر رو خیلی دوست دارم، هر روز صبح می نشونم توی ماشینم و از برنامه شما لذت می برم. صبحانه با خبر که بخش تصویریش هم اینجا به پایان می رسه ولی خودش ادامه خواهد داشت از طریق رادیو.